همکارانمون در پیک نیمروزی همراهیم. سلام میکنم به فرهاد گرجی و میشنویم گزارش های امروزشون رو.
سلام به شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم حدود 15 دقیقه با پیک نیمروزی. ستاد ملی مبارزه با کرونا امسال هم سقف 25% برای افزایش اجاره بها در تهران و 20% در شهرهای دیگه تعیین کرده. در این خصوص ارتباط تلفنیمون با معاون وزیر راه و شهرسازی برقرار شد. آقای محمودزاده سلام، به پیک نیمروزی خوش اومدید.
بنده مرز سلام و روز بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
آقای محمودزاده، سال گذشته وقتی این مصوبه اعلام شد، برخی مردم و رسانه ها گفتن دولت در زمینه که تامین و عرضه و در نهایت کنترل بازار مسکن اقدامی موثر انجام نداده و این مصوبه ستاد کرونا در حقیقت نوعی خرج کردن از جیب مردم. پاسخ شما رو بشنوید.
ببینید، این موضوع مصوبه ستاد ملی کرونا در اکثر کشورهای دنیا با توجه به شرایطی که بیماری کرونا ایجاد کرد و باعث کاهش درآمد خانوارها شد، ما بیش از 36 کشور که مطالعات مشابه و همزمان صورت گرفت، مصوباتی خیلی پررنگتر از این نوع مصوبه داشتن و گاهن تا 5 یا 3 سال تمدید اجاره رو داشتن بدون افزایش نرخ. ولی با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم کشور، این در جلسات متعدد کارشناسی بررسی شد و نهایتاً چیزی که مصوب شد، مصوب سال گذشته تکرار شد. با توجه به اینکه ما بیش از 8.5 میلیون خانوار مستأجر داریم که اکثر این خانوارها هم برای رعایت مسائل بهداشتی و با تصمیم حاکمیت نسبت به کاهش درآمدشون، چه کسایی که شغل داشتن، مغازه داشتن یا در حقیقت فعالیتشون محدود شده، طبیعتاً در مورد سکونتشون هم حمایت باید صورت بگیره.
خب آقای محمودزاده، سال گذشته گفته شد این سقفی که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای افزایش اجاره گذاشت رعایت نشد. امسال هم رئیس اتحادیه مشاوران املاک آقای قلی خسروی در این خصوص اظهار نظر کرده. آقای دکتر اگه موافقی با هم بشنوید.
خواهش میکنم.
بعضی از مالکین تمکین میکنن و بعضی ها میگن نه من مقابله میکنن. بعضی ها ما دیدیم خودشون اومدن تمدید کردن، حالا با مثلا وقتی یه نرخی رو 25% میدیم، خب این 25% توقع ایجاد میکنه بیشتر برای مالک. بعد مالک میگه که آقا این که دولتیش 25%، شما 35% بذارید، بالاخره به توافق میرسن. ولی یه بیسی رو فعلا گذاشتن که اون بیسه 25% دیگه کمتر نباشه. ما از 30 به بالا به ما گفتن 35 38 40 بستگی داشته که کی از کی بخواد استفاده ملک بکنه، چقدر اون ملک به دردش میخورده که نگه داره. با هم دیگه به توافق رسیدن ما یه ذره باید مالکیت رو در اختیار خودش بذاریم با کنترل های ساخت و ساز و صنعت اجاره که حالا اینا گفتن اجاره دار حرفه‌ای. از این حرکت رو باید انجام بدیم، نه اینکه مثلا فرض کن نرخ بذاریم نه جای دنیا نیستن.
بله آقای محمودزاده، همونطور که رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته با هم شنیدیم، سقف 25% که ستاد ملی مبارزه با کرونا گذاشته به نوعی موجب افزایش بیشتر حتی از این نرخ از اجاره بها شده. اونهایی هم که حتی قصد نداشتن اجارهشون رو افزایش بدن، با این نرخ گذاری ستاد در صدد افزایش برآمدن و حتی میگن که نرخ دولتی افزایش اجاره بها 25%، ما نرخ‌های بیشتری رو حتی تا 37-8% حتی بیشتر تعیین می‌کنیم. نظر شما چیه؟
ببینید، این عدد تعیین شده کف نیست، سقف عددی است که امکان افزایش قیمت وجود داره. در سال گذشته که این قانون برای اولین بار عملیاتی شد، بر اساس آمار رسمی شرکت‌های حمل و نقل داخل شهری، ما 64% کاهش جابجایی مستأجرین را داشتیم مثبت، این نشون دهنده یه موفق بودن این مصوبه است. ببینید بر اساس این مصوبه تمام اجاره های موجود به صورت خودکار تمدید شده.
پس سوال اینجاست آقای محمودزاده، عذرخواهی میکنم، اگر که این طبق گفته و فرم بشه شما 25% سقف اجاره است، پس چطور رعایت نمیشه؟ اگر نرخ دولتی ابلاغیه چطور رعایت نمیکنن؟ همین بین مستاجر و در واقع صاحب خونه این اتفاق نمیفته؟ حتی بیشتر از اینها ما داریم میبینیم توی گزارش و پیمک هایی که به ما رسیده به 13600.
هیچ مستاجری در حقیقت اگر رغبت داشته باشن توافق صورت بگیره که اون اصلا فارغ از موضوعه، ولی عرض کردم اجاره به صورت خودکار تمدید شده تلقی میشه و بر اساس هماهنگی هم که با قوه قضاییه صورت گرفته هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نخواهد شد.
چند
مورد من این عرض کنم، چند مورد استثناء در این مصوبه وجود داره که حقوق اساسی مالک لحاظ شده باشه. اولینش اینه که اگر مالک ملکشو بفروشه، نه اینکه قصد فروش داشته باشه، یعنی اگر رسما بفروشه 2 ماه مستاجر فرصت تخلیه داره. یا اگر پروانه بگیره برای تخریب، یا اگر برای اولاد ذکورشون نیاز داشته باشن، چند تا شرط وجود داره. یعنی تلاش بر این شده که نهایت حقوق مالکین هم رعایت بشه.
درسته.
و حتی اگر مستاجر در دوره موجود یا دوره قبل به تعهداتش عمل نکرده باشه، یکی از مصادیق
این شرایط خب اعلام شده. آقای محمودزاده اگه اجازه بدید یه سوال دیگه هم سریع بپرسم ازتون در خصوص سامانه اسکان. همه مردم قرار بود که مشخصات ملکشون رو تا 19 خرداد توی این سامانه قرار بدن که بشه مالیات خونه‌های خالی رو دریافت کرد. ظاهرا این فرصت تمدید شده. بفرمایید که چه تعداد شهروند خودشون اقدام کردن برای مشخصات واحد ملکیشون توی سامانه؟
ببینید ما در حقیقت عرض کردم که اکثر املاک مسکونی کشور که مورد هدف این سامانه هست الان در خود سامانه اطلاعاتشون وجود داره.
خب آمار چقدره؟ اون چیزی که برآورد شده
2 میلیون.
نه نه اون عرضم اینه که چه تعداد شهروند خودشون مراجعه کردن و ثبت کردن.
این تو مراحل مختلف اینه عرض میکنم در ادامه عرایزم. ببینید ما الان اون چیزی که از شهروندهای محترم خواستیم این که مراجعه به سایت که میکنن، کد ملی سرپرست خانوار رو وارد کنن، اطلاعات هویتی افراد تحت مجموعه شون یا در افراد خانواده.
خب ما آمار رو میخواییم حداقل این 2-3 ماهی که در واقع اعلام شده چه تعداد شهروند رفتن، این آمار داریم الان؟
عرض میکنم چون بخش های مختلف هستن و در حال استعلام از سامانهای مختلف جمع‌بندی الان نیستن، ولی اون چیزی که الان تو سامانه به عنوان کل وجود داره حدود 22 میلیون خانواده.
بله، گفتگویی بود با معاون وزیر راه و شهرسازی آقای دکتر محمودزاده درباره مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعیین تکلیف برای اجاره بها. شما شنوندگان عزیز هم چه مستاجر چه مالک با 30610 با ما در ارتباط باشید در همین زمینه، موضوع تعیین نرخ اجاره بها و حواشی اون.
رای ما قطره ایست دریا ساز.
یک رای میتونه سرنوشت مملکت رو عوض کنه،
که میتونیم آینده خودمون رو تضمین کنیم.
رای من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم میکند.
بله، چند روز دیگه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمونده. گفتگویی داریم با برخی شهروندان درباره انگیزشون در خصوص شرکت در انتخابات.
مسئولی به درد این مملکت میخوره که بتونه عدالت اجتماعی رو بر جامعه حاکم کنه.
ما ایرانی هستیم، ما باید خیلی کارا رو انجام بدیم به خاطر یک مملکتمون.
و اگر رأی ندیم یعنی حقمون رو باختیم. ببخشید،
ملت نباید بی‌مسئولیت باشن در مقابل سرنوشت آینده مملکت.
باید شرکت کنه چون مملکت ما نیاز به این شرکت داره.
رأی دادن فکر می‌کنم بهتر از رأی ندادن باشه. همین که رأی بدیم بالاخره تو کشورمونه، باید بالاخره خودمون براش تصمیم بگیریم.
اگر ما شرکت نکنیم و انتخاب نکنیم، دیگران برای ما انتخاب میکنن و ما دیگه حق انتقاد نداریم.
مشارکت ما در حقیقت دخالت ما در سرنوشتمونه و من فکر میکنم با مشارکتمون یه پشتوانه خوبی برای رئیس جمهورمون.
بله، شما شنوندگان عزیز هم میتونید برای ما پیامک بدید به 30610 درباره حضور در انتخابات. نابینایان از شنوندگان دائمی برنامه‌های خبری ما هستن که این خبر خوبی رو برای اونها داریم. نخستین بار در کشورمون کارت بانکی برای نابینایان تولید و عرضه شده. همکارم بختیاری گزارش میده.
عملیات مختلف بانکی یکی از روزمرگی‌های مردم است. ارائه خدمات بانکی نیز از مشخص‌ترین تکالیف بانک‌ها نسبت به افراد، اما ظاهراً این تکلیف بانک‌ها در جامعه ما در برابر بخشی از جمعیت کشور از جمله نابینایان کمرنگ یا حتی بیرنگ است.
حتی من تقریبا نیمه‌بینا هستم، یه سری کارها رو بعضاً میتونم انجام بدم ولی خیلی موارد دیگه مجبورم همراه داشته باشن دیگه و همراه هم انجام میدم.
الان نابینای تحصیل کرده ما استاد دانشگاه است میره بانک، خیلی وقتا یه فکرش نمیگم، میگم باید امین داشته باشی، اونم تازه امین تو ببر محضر، یا درباره استفاده از مهر هیچ گونه دستورالعمل واحد سراسری در جهت این که با فرد نابینا با در واقع تجهیزاتی که گواهی میکنه عملیات اون رو مثل مهری که داره یا کلیش امضا چجوری باید برخورد کرد وجود نداره.
حالا رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور از دو خدمت برای نابینایان ایرانی خبر میده. یکی سیستمی که به گفته آقای کاظمی مؤمن سرایی در بیش از 10 بانک کشور در حال خدمت رسانی به نابینایان است و دوم هم بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های سراسر کشور برای صدور کارت‌های با خط بریل.
حداقلش خوبه که حرکت خوبی شده، شاید حدود 170-180 تا شعبه در سطح کشور مجهز به این دستگاه شدن، به صورتی هستش که نابینا در شعبه حضور پیدا میکنه بدون اینکه همراه داشته باشه، بدون اینکه از متصدی بانکی استفاده کنه. در اون بخشنامه یکی از بندها این هستش که شعباتی که امکان چاپ کارت بریل دارن برای افراد نابینایی خدمت رو ارسام انجام بدن.
سیستم سخت افزار و نرم افزار مجزایی که گفته می شود در 180 بانک راه اندازی شده، برای بسیاری از نابینایان هنوز شناخته شده نیست و حتی کارایی ندارد. عباسی نابینا در تهران:
من به شخصه نه، چون می دونید آقای بختیاری مشکل اینه که این سیستم ها سیستم های بسیار گرانیه. بعد مثلا فرض فرمایید که اینا اومدن فرضا یه بانکی رو که محل عبور و تردد و استفاده نابینایان هستش مثل خیابون ظهیرالاسلام مثلا اینجا مقفول مونده، بعد اومدن مثلا فرض فرمایید رفتن شعبه میدون صنایع، شعبه میدون مثلا صنعت طبیعیه، منی که تو شرق تهران هستم اصلا امکان این برام وجود نداره که بلند شم برم مثلا فلان نقطه غرب تهران یا شمال تهران صرفا به خاطر اینکه امور بانکی رو خودم انجام بدم.
درباره ضرورت صدور کارت‌های بانکی با مشخصات بریل برای افراد نابینا هم هادیان از اصفهان بایدهای دیگری را نیاز نابینایان می‌داند.
نمی‌خوام این طرح رد بکنم و به نظر من ما نمیگیم کد امنیتی رو بردارن، ولی میتونن بانک‌ها و بانک مرکزی از درگاه‌های فروش از بانک‌ها بخوان که جاهایی که کد امنیتی هست اینها رو برای افراد نابینا هم دسترس پذیر کنن.
در میان مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور و مدیر مسئول روزنامه سفید از پیشنهادهایی برای بهتر شدن نیازهای بانکی نابینایان میگوید. آقای معینی:
مثل خیلی از جاهای دنیا خواهش کردیم که در بانک‌ها در شعب مختلف بانک‌های باجه خدمات به شهروندان دارای نیازهای ویژه ایجاد بشه. این باجه فقط کارش خدمت به نابیناها نیست، بلکه کارش خدمت به همه معلولان و حتی سالمندانه. همین تلفن بانکی که هست خدمات چه توسعه بدن.
مشکلات فعلی و انتقاد به طرح‌های در دست اقدام برای نابینایان در بانک‌ها را رئیس انجمن نابینایان کشور هم قبول دارد و هم بی‌خبر است. مهمترین بخش صحبت‌های آقای جمالی در زمینه تلاش برای رفع مشکلات است که هنوز بانک مرکزی همکاری لازم نکرده.
دوستانی که پیامک برای شما دادن اونا رو لطف کنید بهشون بفرمایید یا پیامک بدید یا بگید با ما تماس بگیرن تو انجمن تا ببینن کدوم بانک دور افتاده است. ما امکان این رو داریم که تغییر بدیم بانک رو. ترجمه فرمودید کارت بانکی اصلا نمیدونم حالا مؤمن سرایی داره چیکار میکنه، اونو من خبر ندارم، ولی کم ببینید هیچ بانکی دیگه امین نمیگیره. اگر چنانچه شعبه ای مثلا یه همچین ایرادی گرفته یه همچین مشکلی رو به وجود آورده برای دوستان نابینا، دوستان نابینا کتبا نام شعبه آدرس شعبه رو برای انجمن نابینا میفرسته، ما پیگیری میکنیم و مطمئنن مشکل حل میکنه.
راجع به تعبیه یه باجه مشخص برای افراد خاص
ببینید عزیز من، با اون سراسری بشه ما دنبال این قضایا هستیم، ولی متاسفانه هنوز بانک مرکزی موافقت نکرده، ولی ما دنبالش هستیم.
طرحی که اگرچه هدفشان بهینه‌سازی خدمات بانکی به نابیناهاست، اما به نظر میرسد میتوانند اولویت‌های چندمی پس از رفع مشکلات واقعی نابینایان در مراجعه بانک‌ها باشد. اولویت‌هایی که به دلیل انگشت شمار بودن به راحتی قابل پیگیری و رفع و رجوع هستند.
گزارش رو شنیدیم. نابینایان عزیز هم میتونن درباره مشکلات و نیازهاشون به 3610 برای ما پیامک بزنن. پایان پیک نیمروزی. خدا نگهدارت.
هدیه یه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14. خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماو شعیر و یا آب میوه های آلیس و ارسال حداقل 14 کد در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادهتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنن. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو فرستاده باشین و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. برای شرکت در قرعه کشی هدیه حیرت آور آلیس کد قرعه کشی رو به سامانه 2014 پیامک کنین. آلیس برای خانواده.
گلدن لوکس، تولید کننده انواع لوازم خانگی. گلدن لوکس مجهز به فناوری روز، دارای نشان استاندارد ملی ایران. شماره تماس 041-3245-3392. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به پلیس راه. گلدن لوکس، آرامشی برای یک عمر.
صنایع غذایی شایان گوهر سهند، تولید کننده انواع کیک با نشان استاندارد ملی ایران. در بسته‌بندی های مفید، نشانی تبریز، شهرک صنعتی سلیمی. تلفن دفتر فروش 041-34-32-93-65. صنایع غذایی شایان گوهر سهند.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
کتاب گویا انتخابیه که خیلی ها با توجه به مشغله های روزمره جایگزین خوندن خود کتاب کردن تا هم به کاراشون برسن و هم از کتاب دور نباشن.
فردا ساعت 2:30 بامداد آثار یکی از شخصیت های مؤثر ادبیات کشور به مخاطبان ارائه میشه.
پریا جمالیان هستم، تهیه کننده برنامه کتاب گویا شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه از شنبه تا جمعه ساعت 2:30 بامداد از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشه. این هفته در برنامه کتاب گویا زندگی نامه و ماجراهای هنری طنزنویس مشهور ایران زنده یاد ابوالقاسم خالد معرفی میشود.
فردا شب آخرین و حساس‌ترین بازی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی در مقابل عراق برگزار میشه.
و بر بچه‌های صبح سبا به همین دلیل موضوع گپ و گفت صبحگاهیشون رو فوتبال و این بازی حساس در نظر گرفتن.
بزن شاد شو، خوش باش و رها باش، با قافله صبح سبا هم سفری تو.
سجاد کلبادینجا هستم، تهیه کننده برنامه زنده صبح سبا از رادیو سبا ساعت 7 تا 8:30 صبح با اجرای مهبد قناعت پیشه و محمد رضا قلمبر. ما قراره تو این برنامه بپردازیم به بازی ایران و عراق و انتخابی که اسکوچیچ برای تیم داره. با ما همراه باشین. و سوال برنامه‌مون هم اینه، به نظر شما اسکوچیچ چه انتخابایی برای بردن این بازی داره؟ با صبح سبا همراه باشین.
چند روزی بیشتر تا برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی نمونده و در این روزهای پیش رو هم برنامه‌های مختلف رادیویی با توجه به مسئولیتی که دارن به انعکاس انتظارات شما از رئیس جمهور آینده می‌پردازن.
فردا برنامه صدای شما ی رادیو سلامت با همین رویکرد تقدیمتون میشه.
صدای شما،
صدای شما.
با عرض سلام خدمت.
من نازیلا نظمی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه صدای شما، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری 1400 هر روز از ساعت 11:30 تا 12 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. ما این برنامه رو از اول خرداد روی آنتن زنده بردیم و اختصاص داره به مطالبات و خواسته های اقشار مختلف مردم از ریاست جمهوری آینده. انشالله فردا 25 خرداد و پس فردا 26 هم با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. رأس ساعت 11:30.
در روزهای گذشته رادیو جوان هم در قالب‌های مختلف و با برنامه‌های متنوع موضوع مهم انتخاب و انتخابات را پوشش داده.
فردا هم برنامه جوان پسند به نقش انتخاب‌ها در سرنوشت ما می‌پردازد.
جوان پسند، جوان پسند، جوان پسند.
من سلماز عدیدی، تهیه کننده برنامه جوان پسند، به همراه آقای ابوالفضل اینانلو، گوینده برنامه جوان پسند، این هفته با یه برنامه خیلی ویژه همراه شما هستیم. تو این هفته میخوایم از انتخاب براتون بگیم، از اینکه یه انتخاب درست چقدر روی زندگی ما تأثیر گذاره. با کلی ترانه و آیتم‌های شاد و متنوع همراه ما باشید. ساعت 16 روی موج FM ردیف 88 رادیو جوان ما رو فراموش نکنید.
با 324 انتخاب آسان است.
نگین، نگین، نام‌آوران ایران زمین. شش کلاس ابتدایی را خوانده بود و اکنون باید وارد دبیرستان می‌شد. پدر اما دلش می‌خواست پسر به راه او رفته و تحصیلات حوزوی را ادامه دهد. حسین خود به دبیرستان و ریاضیات علاقه داشت. از طرفی مادرش می‌خواست او پزشک شود و به طبابت مردم بپردازد. پدر و دغدغه‌هایش از یک سو، دبیرستان و علاقه‌مندی‌های حسین و مادرش از سوی دیگر، تصمیم گیری را برای او سخت کرده بود. اما او سرانجام تصمیمش را گرفت. اکنون حسین صبح‌ها شاگرد دبیرستان بود و شب‌ها نزد پدر دروس حوزوی را دوره می‌کرد. بدین ترتیب همه ی نگرانی ها برطرف شده بود و جریان آموزش ادامه داشت. سالها بعد که دکتر حسین ملک افضلی اردکانی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران شد، برکات فراوان زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را در اتخاذ تصمیمی می دانست که به رضایت پدر و مادر منجر شده بود.
خداوند رو شاکرم که در عصر انقلاب اسلامی حیات من واقع شد. این توفیق بزرگی است و پتانسیل این رو داشتم که در این دوران بتونم خدمتی انجام بدم. خیلی شانس بزرگیه. من از این بابت خدا را سپاسگزارم.
حسین ملک افضلی اردکانی در سال 1318 در شهر اردکان استان یزد دیده به جهان گشود و چون پدرش روحانی بود همراه با خانواده به شهر قم مهاجرت کرد و دوران دبستان و دبیرستان را در آن شهر گذراند. سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1344 فارغ التحصیل گردید. او همچنین در سال 1350 در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در رشته آمار زیستی تخصص گرفت. آنگاه برای تکمیل تخصص دوره یک ساله را در کشور آمریکا گذراند. دکتر حسین ملک افضلی عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد ممتاز آن دانشگاه می باشد. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است و سالهای مدیدی را در مسئولیت‌های مختلف علمی و مدیریتی به شبکه بهداشتی کشور خدمت رسانی کرده و موجب بهبود بسیاری از شاخص‌های سلامت کشور شده است.
به همت کسانی مثل استاد دکتر ملک افضلی، مرگ و میر ناشی از قزاز، ناشی از اسهال، ناشی از فلج اطفال تقریبا به صفر رسیده در کشور ما و امید به زندگی شدیداً افزایش پیدا کرده.
دکتر حسین ملک افضلی علاقه‌ای وافر به روستاها و مناطق کمتر برخوردار کشور دارد. فعالیت‌های بی‌وقفه او و همکارانش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ارتقاء کمی و کیفی بسیاری از شاخص‌های بهداشتی در این مناطق انجامیده است.
در سال 52 53 بود در دانشگاه بهداشت یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. امید زندگی 53 سال بود و امروز 75. یعنی هر سالی که از انقلاب گذشته 6 ماه به امید زندگی اضافه شد. امید زندگی اساره اقداماتی است که در حوزه سلامت انجام شده.
دکتر ملک افضلی علاوه بر مسئولیت‌های مختلف کشوری در حوزه بهداشت با سازمان‌های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی نیز همکاری‌های تنگاتنگی داشته است که از جمله می‌توان به عضویت وی در کمیته مشورتی تحقیقات سلامت سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی اشاره کرد.
دکتر ملک افضلی دارنده مدال درجه دوی خدمت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
نگین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز. با رادیو ایران همراه هستید. بعد از ظهر دلپذیری رو براتون آرزو می کنم. دوستان عزیز، در دهه کرامت هستیم. به همین مناسبت مراسم قباروبی مزار شهدا در حال برگزاریه. میخوایم در همین ارتباط صحبت بکنیم با آقای قاسم ملکی، دبیر برگزاری یادواره های شهدا و معاون فرهنگی و اجتماعی امامزاده داوود علیه السلام. آقای ملکی، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، بخوام صفایی و همکاران محترمتون در شبکه سراسری رادیو ایران و مدیریت محترم که همواره ما را در تمامی مراسم ها یاری و محبت کردن. در خدمت خانواده شهدا هستیم در امامزاده داوود علیه السلام.
بله، ما را از حال و هوای این مراسم با خبر کنید ما و شنوندگان عزیز رو. خیلی متشکر میشیم از شما.
بله، ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام دهه کرامت و روز دختر به جناب عالی و شنوندگان محترمتون که اظهار لطف کردید. بله، همونطوری که اشاره فرمودید، خب امروز به مناسبت همین دهه و قباروبی و اطرافشانی امامزاده داوود علیه السلام با حضور خانواده های معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، زائرین و مجاورین امامزاده داوود علیه السلام در حال برگزاری هست به همت عزیزانمون در اوقاف شمال غرب تهران و مدیریت محترم امامزاده داوود علیه السلام جناب آقای سردار دکتر بهشتی که در خدمت این بزرگواران و خانواده معزز شهیدان، به خصوص شهید مدافع حرم، بله، مجید قربانخانی، شهید سعد، شهید بودرزی، شهید واعظی و عرضم حضورتون که تعدادی از خانواده های شهدا که محبت فرمودن به همراه دخترانشون در این مکان مقدس حضور پیدا کردن.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون.
بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی همکاران محترمتون که جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا همواره ما را راهنمایی و یاری کردید که ما شرمنده خانواده معزز شهدا نباشیم.
سلامت باشید انشاءالله. با شما خداحافظی میکنیم.
البته فراموش کردم خانواده معزز شهید پاشاپور که آج اصفر پاشاور هم وزن آج قاسم سلیمانی هم به اتفاق فرزندانشون اینجا در خدمتشون هستیم، هم دخترشون هم همسر گرامیشون هم فرزند بزرگوارشون.
بسیار سپاسگزارم، روح همه شهدا شاد. از شما هم بسیار ممنونم.
متشکرم از شما و شنوندگان محترم.
خدا نگهدار.